رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی پیشکش شما میکنم. گفتگو برای آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها میان اسرائیل و سازمان حماس که در اروپا و امریکا تروریستی دانسته می شود قطع شده است. کن شرکت رادیو و تلویزیون اسرائیل خبر داد است که دو جانب درباره عوض کردن گروگان ها و پایان جنگ نظر گوناگون داشتند و به سازش نرسیدند. چند ماه بعد در مصر و قطر با میانه روی نمایندگان این دو کشور برای آتش بس در غزه با اسرائیل مذاکرات جریان داشت. مصر و قطر با نمایندگی از حماس با اسرائیل گپ می زدند. یک همصحبت کن گفته است حماس تقاضا داشت بر عوض رهایی گروگان ها باید تعدادی از محبوسان فلسطینی از زندان های اسرائیل رها شوند و جنگ در غزه پرقد گردد. اسرائیل با پیشنهاد حماس راضی نشده است و گفته است که زندانیان خطرناک را رها نمی کند و آتش بس نیز در غزه موقت خواهد بود. آخرین مذاکرات برای آتش بس در غزه در قاهره پایتخت مصر گذشت. پیشنهاد شده بود که به عوض رهایی 33 گروگان در غزه آتش بس 40 روزه اعلان می شود و اسرائیل ارتشش را از برخی منطقه های غزه بیرون می کند. دوام 40 روز باید جانب ها با توافق دیگر درباره آتش بس دراز مدت می رسیدند. حماس اعلان کرد که این پیشنهاد را قبول می کند، ولی اسرائیل گفت طرح سازش به منفعتش نیست و روز 6 می حمله بر رفح را آغاز کرد. جامعه بین المللی از جمله آمریکا که حامی اسرائیل است حمله بر رفح را غیر قابل قبول می دانند. رفح در مرز مصر جایگیر است و در آنجا تقریبا 2 میلیون فلسطینی پناهنده شده است. اسرائیل دعوا دارد که آنجا جنگجویان حماس پنهان هستند. جامعه جهانی از آن ترس دارند که در رفح تعدادی بیشتری فلسطینیان کشته خواهد شد. یک خوابگاه مهاجران تاجیک و قرقیز در شهر مسکو آتش گرفته است. حادثه روز 17 می در نزدیکی ایستگاه مترو نوی چرمیوشکی در محل کاری مهاجران رخ داده است. گفته می شود همه حجت های مهاجران کاری حتی شناسنامه هایشان سوخته است. سبب حادثه و حجم ضرر سوختار را هنوز شرح ندادند. در حمله روز 19 می روسیه به خارکف اوکراین 5 نفر کشته و 15 نفر از ساکنان محلی مجروح شدند. مقامات خارکف گفتند که روسیه به یک مکان حمله کرده است که آنجا ساکنان استراحت می‌کردند. روسیه چند روز اخیر حمله به خارکف را افزایش داده است. هفته گذشته چند دهه را نظامیان روس در این ولایت اوکراین اشغال کرده بودند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است که هدف اشغال خارکف را ندارند، ولی در مرز روسیه با اوکراین یک منطقه آزاد تشکیل میکنند تا از آنجا به ولایت بلگراد حمله نشود. روسیه اولی سال 2022 به اوکراین حمله کرد. در این جنگ که تاکنون دوام دارد هزاران نفر کشته و میلیون ها نفر به خانمان شدند. اکثر کشورهای پیشرفته جهان روسیه را برای هجوم بدلیلش به اوکراین محکوم کردند. شبی 18 می 180 شهروند پاکستان در یک پرواز چارتری قرقیزستان را ترک کردند. در میان آنها نفرانی بودند که شبی 17 می از جانب ساکنان محلی لاتوکوب و جراحت برداشته بودند. سفارت پاکستان در قرقیزستان خبر داد که در حادثه شبی 17 و روز 18 می 14 شهروند پاکستان جراحت برداشتند که 6 نفری آنها در بیمارخانه بستری هستند. گروهی از ساکنان محلی در بیشکک علیه دانشجویان خارجی اعتراض کردند و به خوابگاه آنها حمله نمودند. اعتراضگران ادعا داشتند که دانشجویان خارجی از این پیش چند ساکن محلی را لاتوکوب کردند. مقامات پاکستان گفتند که قرقیزستان برای شهروندانشان امن نیست و از روز 19 تا 21 می شهروندان دیگر این کشور بیشکک را ترک خواهند کرد. دادگاه اسلوواکیا قرار حبس یورایا سینتولو نویسنده 71 ساله را برای تیر زدن رابرت فیتسو سروزیر این کشور صادر کرد. او با گناهش اعتراف کرده است. با او از 25 سال تا حکم ابد محرومی از آزادی تهدید میکند. روز 15 می در شهر گندلو از میان ازدحام به سوی رابرت فیتسو یک نفر تیر پراند. پس از بازداشت نویسنده اسلوواکی گفته است که او از سیاست سروزیر از جمله قطع کمک های نظامی به اوکراین راضی نبود. پزشکان گفتند که به سروزیر مرگ تهدید نمی کند، ولی وضع سلامتیش وزنین است. به بدن او 4 تیر رسیده است و چند بار پزشکان او را جراحی کردند. رابرت فیتسو پس از سروزیر اسلوواکی شدن گفته بود که به اوکراین کمک نظامی نمی کند، چون این کار خونریزی را بیشتر خواهد کرد. پرزیدنت گرجستان سلامه زورابیشویلی اعلان کرد که به قانون اگنت خارجی ویتا گذاشت. این قانون بحث برانگیز را که باعث اعتراضها در گرجستان و مخالفت سازمانهای حقوقی شده است، روز 14 می وکیلان پارلمان گرجستان قبول کردند، اما پرزیدنت گرجستان اخیراً در نشست گفت به این قانون روسی امضا نخواهد کرد. حزبی حاکمی آرزوی گرجی که طرح قانون را پیشنهاد کرده است، امکان دارد با به دست آوردن 77 رای ویتا را بیکار کند. در بررسی سیومی این قانون 84 وکیل گرجستان به طرفداری آن رای داده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در حالی که واکنش مردم به منع ایدگردک در تاجیکستان یکسان نیست، در کمیته دین و مجلس نمایندگان کسی حضور نشد سبب این تصمیم را در روبروی دوربین رادیوی آزادی شرح دهد. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می دهم. وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 8 می از طرح ایلوه ها به قانون تنظیم جشن و مراسم پشتیبانی کردند. تفصیلاتش روز 11 می رسانه شد. یکی از ایلوه ها منع ایدگردک کودکان است. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین هنگام معرفی تر در حضور وکیلان سبب تصمیم را به طور مختصر تربیه درست کودکان و تامین امنیت آنها در روزهای عید رمضان و عید قربان نامیده است. رادیوی آزادی خواهان شرح بیشتری مسئله شد. مسئولان کمیته دین وعده دادند که تنها بعد از نهایی شدن قانون و نشرش در مطبوعات رسمی مسئله را شرح خواهند داد. یک وکیل مجلس نمایندگان به ذکر نامش گفت هر کس هر خیل گپ میزند، اما مقصد این است که کودک به نظارت در کوچه نگردد، زیر نظارت والدان باشد. این نماینده پارلمان گفت رعایت نکردن طلبات قانون یا به ایدگردک برآمدن کودکان در روزهای عید رمضان و قربان برای والدان مجازات ماموری پیش بینی کرده است، اما جزئیات نداد. منع ایدگردک کودکان سبب واکنش های زیاد در شبکه های اجتماعی شد. بعضی از راهگذران نیز در دوشنبه روز 15 می در صحبت به رادیو آزادی مخالفت خود را به منع ایدگردک کودکان بیان کردند.
ما همی تاجیکا دی داریم، عید قربان و رمضان. برای همه ای عیجت چیزی سازه، برای چی که نپین 10% یادم داره، 80% 90% دیگهش نداره که در سخون کنه دیگه چی کنه، نکن گودکو به یکم دخالت ندارن. معرکه کنی یک طرف نکیم همه دخالتی که با گودکو ایدگر رگ میکنن یه روز پیشکیل وصوشو نمیپشن شاید در روز خواه نمیرن. ای باید ما ای چیزی گودکو نره نگیریم.
ایدگردک یک شدی یک خرسندی گودکو، مقصد ای ایدگردک هم همه خیمان کنی باید تا گودکا می برویم و گودکا همه قروز های نگو میکنن ماه سال میوه که اجداد کنیم ایدگردک شما برویم یا خونه خیش همسایه رویم
و یکون بدی نداره اکو خیلی اگر فکر کنی اید برای همه گودکا اینه کم خیلی با برای همه یک مثال تعلیم تربیه مثال یک وای چی دیگر ایده داری خودداری کردن در کرو از سلام میشهد و آنا برای همه مثال نباشه با خوبتر ایده.
هرچند کودکان در روزهای عید فطر و قربان دو عید مسلمانی ایدگردک میکنند، بعضی از کارشناسان بر این نظرند که چنین عمل به دین ربطی ندارد و آن به تربیه کودکان نیز نمیتواند تاثیر منفی رساند. سعدی یوسفی کارشناس امور دینی روز 15 می در صحبت به رادیو آزادی گفت ایدگردک کودکان در مجموع برخواسته از آیات و روایات دینی نبوده، یک مسئله عرف و عادتی است.
در مجموع باید گفت که ایدگردک برخواسته از آیات و روایات دینی نیست، یک مسئله عرف عادتی هست، خاصی بعضی منطقه های تاجیکستان و شاید کشورهای دیگر هم، از جمله در پایتخت هم این کردک مشاهده می شود. خب مسئله در عموم همین گونه هست، یعنی اینکه ما بگیم این از دل دین رویده باشد چونی نیست، یک مسئله عرف عادتی هست که خوب در ایدهای مذهبی ما رسم شده است. کودک ها با پوشیدن لباس های ایدی در خانه ها را می زنند، تبریک میگن و در عوضش هم تحفه های رمزی دریافت میکنند.
بحث ایدگرده کردن یا نکردن کودکان چند سال باز در تاجیکستان ادامه دارد. این موضوع در اول ماه اپریل امسال بعد از رسانه شدن یک نامه وزارت معارف به مکتب های کشور بیشتر داغ شد. عید فطر و قربان دو عید مسلمانی است که در تاجیکستان رسما روز استراحت اعلان شده است. در این روز ساکنان برای ادای نماز به مسجدها و سپس زیارت قبل گذشتگان و عیادت خیش و تبار می روند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اکنا پایگاه نظامی 201، تاجیکستان چه فشنگ برای بازی با روسیه دارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پس از حادثه کراکوس و افزایش فشار به مهاجران تاجیک در روسیه، یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی گفته است سردی روابط میان مسکو و دوشنبه می تواند به دورنمای حضور حربی روسیه در تاجیکستان تاثیر گذارد. پاول گابل، متخصص امور بین الملل و در گذشته کارمندی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در پایگاه جیمزتاون فوندیشن با پشتگردانی ایریوان از روسیه می نویسد که مسکو نگران است که پایگاه های نظامی خود در ارمنستان و تاجیکستان را از دست می دهد. این تحلیلگر با تاکید به اظهار نظر برخی از کارشناسان امنیتی روسیه گفته است که دوشنبه از مناسبت روسیه با مهاجران در پی حادثه کراکوس از عملکردهای ارمنی ها الهام گرفته است و می تواند بستن پایگاه نظامی را طلب کند. اما امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر اخیرش به روسیه در حضور پوتین گفت کشورش این تصمیم را ندارد.
روسیه پایگاه نظامی از همه بزرگترین بیرون از مرز خود را محض در تاجیکستان دارد. در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
ژنرال بازنشسته و تشبسکاران قطع حضور مرزبانان روسیه در تاجیکستان نورعلی شاه نظرف میگوید هنوز فرصت چنین پیشنهاد نرسیده است.
این وضعیت های کشیده است، برای این قدر وقت نداره با فکر من برای این چطور پیشنهاد کردم. برای که تو اگر خیلی وضعیت رو با تماما اگر مترسانیش باشد باید ممکن اگر پیشنهاد کنم. این حدیثه که در مسکو شد و اکت ترور، این ترور هیچ که تشی روش گرفتن بسیار مشکل است. نوریاد لما با فکر میگوید که موی خیلی پیشنهاد خیلی طلبات کردن نمیتونیم از روسیه.
بار اول نیست که برخورد با مهاجرین تاجیک در روسیه مسئله پاسخ برابر وزن را در میان میگذارد، ولی برخی از کارشناسان شبهه دارند که تاجیکستان میتواند عامل مهمی امنیت و ثباتش را به ابزار فشار یا معامله تبدیل دهد. شیرعلی رضایان، کارشناس روابط بین الملل، بر این است که
با عنوان فیشنگ و هم با عنوان فرق اندازه محدودیت، این محدودیت البته در درون ناخنک، این تطبیق سیاست بسیار سمتی است و یگانه راه درست در همین حالت ما میبینیم که تنها سیاست بسیار سمتی میتواند باشد، چونکه نگاه داشتن توازن و نگاه داشتن درهای باز برای همکاری با همه قدرت ها نهایت مهم است.
اما یک سیاستمدار تاجیک میگوید فشنگ های ایجاد توازن با روسیه کم نیستند، ولی برای استفاده آنها به حکومت ضرور است که در داخل پشتیبانی و زمینه های اجتماعی سیاسی قوی داشته باشد.
در حالت ضروری تاجیکستان میتواند از این فشنگ ها استفاده برد، ولی وقتی که برخوردی منفعت های دایره های معین که میخوان بودشان در قدرت تمدید کنند و از منفعت های حکومتی استفاده برند و از جمله از ثروت های زیر زمینی طبیعی و غیره و اینچنین منفعت های گیاستراتیگی و گیاپولیتیکی تاجیکستان پیدا می شد و ایواز اولویت ها در سیاست خارجی وابسته به امنیت اقتصادی و منفعت های ملی، اینجا از اراده سیاسی بیشتر رئیس جمهوری تاجیکستان وابستگی دارد.
می گوید شاکر جان حکیموف، معاونی اولی رئیسی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. تاجیکستان چون یک کشور بیرون آمده از اتحاد شوروی سابق، روابط نزدیک با روسیه دارد و دو کشور یکدیگر را شریکان استراتژی می‌دانند. روسیه خود را نیروی می‌شمارد که حکومت امروزه تاجیکستان را پس از جنگ شهروندی سری قدرت آورد و صلح بین طرف‌ها را حمایت کرد. هزاران نفر از تاجیکان روسیه را مکانی می‌دانند که خانواده‌های تاجیک از آنجا رزق و روزی می‌یابند. اما پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوس، فشار به مهاجرین تاجیک در روسیه زیاد شد که دلسردی های را به میان آورده است.
اختری من زیاد چشمان تو دل بری من، چرا دل بردی از بری من، چرا 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 مهتری من، سیا چشمان تو دل بری من، چرا دل بردی از بری من، چرا 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 گفتی دوستت میدارم، از عشقت بیقرارم، اکنون در قله عشق چی دوری از کنارم. اختری من سیاه چشمان تو دل بری من، چرا دل بردی از بری من، چرا چرا چرا
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه با سفر دولتی و برای ملاقات و گفتگو با همتای چینی خود سی جین پین وارد پکین شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سفر دو روزه پوتین به چین در حال انجام می شود که این کشور پس از حمله همه جانبه دو سال پیش خود به اوکراین از نظر اقتصادی بیشتر به چین وابسته شده است. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در آستانه این سفر در گفتگو با خبرگزاری دولتی چین گفت: ما آماده گفتگو درباره اوکراین هستیم، اما چنین مذاکرات باید منفیت های همه کشورهای درگیر در این مناقشه از جمله منفیت های مسکو را در نظر بگیرد. ولادیمیر پوتین در این گفتگو با اشاره به اینکه مسکو هرگز از گفتگو خودداری نکرده است گفت: ما به دنبال حل و فصل شامل، پایدار و عادلانه این مناقشه از طریق راه های صلح آمیز هستیم. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته است که هر گونه گفتگو باید شامل خروج نیروهای روسیه، تمامیت ارضی اوکراین، آزادی همه زندانیان، تشکیل دادگاه برای مسئولین تجاوز و ضمانت های امنیتی برای اوکراین باشد. چین با وجود حمایت از ادعاهای روسیه درباره تحریک این کشور از سوی غرب ادعا میکند که در مناقشه میان کیف و مسکو از هیچ جانب پشتیبانی نمیکند. از طرف دیگر ولادیمیر پوتین غرب را مسئول شکست گفتگوها در هفته های اول آغاز جنگ دانسته، از طرح صلح چین برای اوکراین که به مسکو اجازه میدهد دستاوردهای زمینی خود را تقویت کند ستایش کرده است. پوتین در این گفتگو گفته است پکین گام های عملی و سازنده را برای دست یافتن به صلح پیشنهاد کرده است. پیشنهاد چین در سال 2023 که اوکراین و غرب آن را رد کردند، می تواند زمینه را برای یک روند سیاسی و دیپلماتی فراهم کند که نگرانی های امنیتی روسیه را در نظر گرفته بر رسیدن به یک صلح دراز مدت و پایدار کمک کند، افزوده است ولادیمیر پوتین. دفتری ریاست جمهوری روسیه هم اعلان کرد که ولادیمیر پوتین و سی جین پین رهبر چین درباره همه موضوع های وابسته به همکاری های استراتژی گفتگوی مفصل خواهند داشت و راه های نوی رشد بیشتری همکاری ها را بررسی خواهند کرد. وزیر کارهای خارجی آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با همتای اوکراینی خود تاکید کرد واشنگتن نگران کمک چین با بازسازی صنعت حربی روسیه است که می تواند به طور جدی در توانایی های نظامی روسیه در حمله این کشور به اوکراین دگرگونی ها به میان بیاورد. انتونی بلینکن با اشاره به سفر خود به پکین افزود ما شاهد بودیم که تجهیزات اساسی که روسیه از خارج وارد می کند از چین می آید. این در حالی است که چین بارها تاکید کرده است که هیچ سلاح مرگبار برای استفاده در جنگ اوکراین با روسیه نفروخته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. یک سازمان بین المللی می گوید با گذشت 2 سال از کشته شدن 34 کس و حبس 10 نفر دیگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان تا هنوز کسی به جوابگری کشیده نشده است. Human Rights Watch در یک بیانیه از شریکان تاجیکستان خواست حادثه های مهمه سال 2022 را در خارق و روشان از یاد نبرند و از دوشنبه پاسخگویی را طلب کنند. مقامات تاجیکستان می گفتند که در بدخشان عملیات ضد تروریستی صورت گرفت، ولی حامیان حقوق آن را سرکوب ناراضیان می نامند. من خیرمان بقازاده در باره این حادثه ها با کترین پتس، محرر مجله دیپلمات، صحبت داشتم. کترین، تشکر که با ما پیوستید، به این صحبت پیوستید. به نظر شما سبب اساسی ناآرامی ها در بدخشان که بالاخره به خونریزی کشید چی بود؟
So the spark for the protests that happened.
سبب سرزدن اعتراض‌های مهمه سال 2022 در بدخشان چند حادثه جدی بود که سالی از آن پیش روی داد. دست کم یک نفر کشته شد و این چیز باعث خشم و عصبانیت زیاد از شیوه تحقیق این قضیه گردید. این حادثه سبب اساسی شد.
That's the spark for the incidents.
تا کجا به نظر شما ادعاها درباره تمایل‌های جدایی طلبی در بدخشان اساس داشت؟ آیا واقعا همین چیز به نظر می‌رسید؟
وقتی
درباره جدایی طلبی میگویند، من هیچ گروه فعال و مشخصی را در بدخشان ندیدم که برای گویی و تأسیس دولت جداگانه سعی میکرده باشد، آنگونه که ما در مثال جدایی طلبی ها در دیگر نقاط جهان میبینیم. چیزی که هست این هویت فرق کننده است و به نظرم مردم منطقه میخواهند با زبان خود گپ زده فرهنگ خود را نگه دارند و با این ویژگی خود را حفظ کنند. همین چیز به نظر من از جانب حکومت مرکزی گویا مثل تهدید قبول می شود. من هیچ یک نشانه جدایی طلبی را ندیدم، ولی این همون چیزی است که حکومت مرکزی در منطقه نمایش می دهد.
به فکر شما حادثه های ولایت مختار کوهستان بدخشان تا چه حد سیاست های حکومت تاجیکستان را تغییر داد و سبب سرکوب های بیشتر در داخل کشور شد؟
به
نظر من هیچ تغییرات بنیادی رخ نداد، بلکه سیاست پیشینه سرکوب سخت‌تر شد. هر قدر این حالت دوام کند، وضعیت دشوارتر می شود. از نظر مدیریت کشور، افسرده شدن مردم. ضمناً آن چیزی که ما 2 سال پیش شاهد شدیم، نتیجه همین افسردگی بود و حکومت آن را نادیده گرفت. عاقبت چی شد؟ حکومت برخی مؤسسه های بنیادی آقاخان، مهمانخانه و بیمارستان را به اختیار خود گرفت و به مردم یک فشاری واقعی آورد که سکوت را اختیار کنند. ما همین را دیدیم. چند گزارش هم بود. مردم از اظهار نظر هراس دارند.
بعد از آن حادثه ها به هر حال در مظهر عام ما نشنیدیم که پیام آقاخان به مردم چی بود و جامعه بدخشان چی بود؟
چرا به فکرش؟
So, you know, I cannot tell you what the Aga Khan is thinking.
من نمیدونم که آقا خان چیکار کرد و یا چی گفت. میدونم که دادو گرفت ها میانی شبکه آقا خان و حکومت تاجیکستان ادامه دارد. اکثر کارش به طرحهای بشری ربط دارند. برخی دارایی ها اگر دولتی کرده شدند سر و صدای زیاد نکردند و یا برایشان دعوا نشد، چون که برابر با این کاری طرحهای دیگری ادامه دارد. من درباره مناسب بودن واکنش قضاوت نمی کنم، ولی آنها موقعی آرام و دیپلماتی را اختیار کردند. این فعالان و ژورنالیستان و نفرانی در خارجه هستند که در این باره شکایت می کنند، چون که در نهایت حکومت تاجیکستان قرار می کند که در داخل ولایت کی حق دارد چی کند.
Really is the final arbiter of who gets to be in that region and what they get to do in that region.
چرا به نظر شما مقامات تا حال دعوت‌های سازمان و دولت‌های غربی را برای آزاد کردن فعالان و ژورنالیستان و بلاگرانی که در دایره این حادثه‌ها حبس شدند نادیده می‌گیرد؟
جوابی ساده این نادیده گرفتنشان این است که به خود چنین اجازه می‌دهند. تاجیکستان نمی‌خواهد آنها را از زندان آزاد کند. در سطح بین‌المللی هیچ یک جزایی نیست که برای چنین رفتار به حکومت تاجیکستان تعیین شود. تحریم جاری نکردند، فقط چند حالت جداگانه بود، مثل سفری گزارشگران ویژه، نامه‌های بازی محکوم کننده این حبس‌ها و غیره. ولی حکومت تاجیکستان کاری را می‌کند که دلش می‌خواهد.
با فکر شما آیا همین حادثه‌های بدخشان تو جوی با موضوع اعتماد مردم به حکومت تاثیرگذار شد؟
I would have to say yes. I think when certainly
به نظر من بله. خود را در جای یک ساکن بدخشان گذارید که این حادثه ها را شاهد شد. حکومت می رود و آن را یک عملیات ضد تروریستی می نامد، ولی مردم می دانند که برادر، عمر، جیان یا دوست و همسایه شون تروریست نیست. در میان زندگی واقعی و اون چیزی که گفته شد تفاوتی کلان وجود دارد. حکومت این را می داند. وقتی جزئیات را حکومت به یک شکل شرح می دهد و در واقع چیز دیگری گذشته است، همین ناباوری به هر گپ دیگری حکومت هم تاثیر می گذارد. وقتی حکومت درباره ABV دروغ می گوید، چرا من باور کنم که درباره GDE حقیقت را بیان می کند؟ همین چیز باعث از بین رفتن اعتماد میان مردم و حکومت می شود.
Break down that trust between the government and the people.
تو کجا به نظر شما در همین سفرهای زیاد و رفت و آمدهای زیاد میان مقامات تاجیک و مقامات اروپایی و غربی مسئله حقوق بشر مطرح است در گویم صدر این موضوع هست و یا که فراموش شده است دیگر؟
امام
علی رحمان با جهان بیرونه همکاریش را ادامه می دهد. تماس های افزونی غرب و اروپا را باید از دریچه جنگ روسیه در اوکراین و موقع گیاپولیتیکی تاجیکستان نگاه کرد. من می دانم که موضوع های حقوق بشر مطرح شدند. نمی دانم تا کجا برای این مسائل پایفشاری کردند. دیپلمات های آن کشورها با تاجیکستان همکاری می کنند. آنها همین مسائل را مطرح می کنند. در اصولات اتحادیه اروپا و امریکا بعدی ملاقات ها تاکید شده است که این مسائل محوری بوده است. اینکه ما هیچ حاصل این را نمی بینیم برای من سوال خلق می کند که تا کجا آنها به مسائل حقوق بشر سختتر فشار می آورند. به هر حال آنها می گویند که حقوق بشر در افضلیت کاری
آنهاست.
و به فکر شما پیامدهای این همه حادثه ها چی بوده می تواند؟
I think the only other thing I'd really want to say is that the consequences of the events of 2 years ago.
یکی از جدی‌ترین پیامدهای حادثه‌های ولایت مختار بدخشان کوهی این سکوت و ترس است. مردم درباره آن که چی گذشت گپ زدن نمی‌خواهند و این حالت چنین برداشت ایجاد می‌کند که گویا چیزی نشده است. مثل که هیچ خبری نباشد خودش علاقه خبری خوش است. ولی در اصل چنین نیست و هر کسی که به منطقه ربط دارد و یا خویشاوندانشان آنجا هستند در تشویش و نگرانی می باشند. در مصاحبه ها با من هم بسیاری آنها می گویند که از سرنوشت اعضای خانواده شون در هراس هستند. وقتی آنها با این سبب از صحبت دست می کشند، من به این حقی آنها احترام می گذارم. ولی نتیجه این ترس و سکوت همین است که ما درباره آنچه که گذشت اطلاعی کافی نداریم. بسیار چیز به سطح آوازه و گپ می گذارد و گمراه شدن آسان است و گزارش دهی هم در این باره دشوار می شود.
In the way that you would report on any other issue in any other country.
تشکر زیاد. هم صحبتی ما بود محرری وبسایت دیپلمات کترینگ پات.
رهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس